Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 47 از پادکست داکس رو میشنوید. در فوریه سال 2021 وقتی که مردم کشور کوچیک امارات متحده عربی داشتن بر روی زمین 50 سالگرد تأسیس کشورشون رو جشن می گرفتن، همون موقع کاوشگر عمل که مال این کشور بود بعد از طی 500 میلیون کیلومتر به مدار مریخ رسیده بود. مریخ پیمای عمل یا امید تونسته بود که در اولین تلاش خودش به مدار مریخ برسه. موفقیت در فضا از چیزایی بود که در کلکسیون افتخارات این کشور نوپا نبود و حالا بهش رسیده بود. بذارید همین اول اپیزود بگم که میدونم شنیدن خیلی از حرفای این اپیزود برای بیشتر ما ایرانیا یه کمی درد داره. نه که حالا ما بخیل باشیم، بلکه به خاطر اینکه ته دلمون اینه که ما هم میتونستیم مثل امارات باشیم. اما بالاخره چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، امارات متحده عربی، همین همسایه جنوبی ما، یک کشور توسعه یافته است. دبی دومین شهر مهم این کشور است. این شهر یکی از معجزات دنیای عرب در عصر مدرن به حساب میاد. یک شهری که شبیه به آینده است. اونم کجا؟ در وسط صحرای سوزان. اگه یه نگاهی به عکسای دبی در دهه 70 میلادی کنید و بعدم یه عکس از الانش رو ببینید، باورتون نمیشه که همچین اتفاقی در چنین مدت زمان کوتاهی افتاده و این مکان پرزرق و برق و لاکچری امروزی فقط چند دهه قبل یک دهکده ماهیگیری بوده. برای همینم بهش میگن معجزه، چون یک آبادی کوچیک که آب و هوای سخت و غیر قابل تحملی داشت و ساکنانش هم اعراب بادیه نشین بودن، به یکی از اصلی ترین هاب‌های تجارت در دنیا تبدیل شده. بندری که در سال 1980 چیزی جز رطوبت و آفتاب سوزان و یک صحرای خشک و بی‌آب و علف چیز دیگه ای نبود، تبدیل به جایی شده که بزرگترین شرکت‌های دنیا در اون شعبه دارن. بزرگترین ساختمان‌های دنیا رو در اونجا ساختن و اینطور هم نیست که فقط آسمون خراش داشته باشه، که تازه اگه فقط اونم بود باز قابل تحسین بود، بلکه اماراتی‌ها تونستن که یک کشور قدرتمند رو تقریبا از هیچ بسازن. به هر حال این یک واقعیته، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم. امارات متحده در آمریکا لابی می‌کنه و اونجا صاحب نفوذ هستش. همین کشور کوچیکی که ما همیشه به طعنه میگیم آره فقط 50 ساله که ساخته شده، همین کشور تونسته ساختمون 163 طبقه‌ای برج الخلیفه رو در مدت 47 ماه و متروی دبی رو فقط در عرض 4 سال بسازه. چطور این اتفاق افتاده؟ اگه فکر میکنید که همه اینا فقط به خاطر پول نفته، باید بگم که اشتباه فکر میکنید. عملکرد رهبران و مدیران دبی شبیه به معجزه است، شبیه به جادوه. اما میدونیم دیگه در دنیای واقعی نه معجزه داریم و نه جادو. پس اونا چی کار کردن؟ چطور به اینجا رسیدن؟ توی این اپیزود میخوایم به جواب این سوالات برسیم. اول با تاریخ اون منطقه شروع میکنم، از ابتدا تا قبل از استقلال امارات. بعد هم در مورد این صحبت میکنم که بعد از استقلال امارات چه اتفاقی افتاد و خاندان آل مکتوم چه کارهای زیربنایی رو در این کشور انجام دادن، و بعد میرسیم به پروژه‌های بزرگی که در دبی انجام شده و اینکه سبک مدیریتی شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم چطوره. پس صف بشینید که میخواییم راجع به همه اینا صحبت بکنیم. اسپانسر این اپیزود یک استدیوی طراحی و معماری داخلیه، استدیو معماری سپهر ابراهیم کرمانی و همکاران که کارشون طراحی و اجرای ساختمان‌های مسکونیه و خصوصاً تمرکزشون روی طراحی داخلی و معماری داخلیه. کپی کار نیستن و اینطور نیست که همه ساختمان‌هایی که کار می‌کنن شبیه به هم باشه. بسته به اقلیمی که ساختمون در اون هست یک طراحی منحصر به فرد می‌کنن. مثلا طراحی ویلاهای شمال کشور رو با توجه به اقلیم اونجا انجام میدن. خط فکریشون در طراحی مینیمال هست، یعنی هر جزء رو فکر شده انتخاب میکنن و بعد از اجرای کار هم یک گارانتی یک ساله به مشتری میدن. مشتریای استدیو کرمانی آدمایی هستن که مدرن میپسندن، سخت میپسندن و میخوان که پروژه های خاص خودشون رو اقتصادی تموم کنن. استودیو معماری سپهر ابراهیم کرمانی و همکاران. خب فکر کنم لازم نیست که بگم امارات متحده در کجا واقع شده. هممون میدونیم امارات با ما همسایه است ناسلامتی. اما بازم میگم کشور امارات در شبه جزیره عربستان واقع شده. اما اگه به نقشه نگاه کنید میبینید که باز خود امارات هم در یک شبه جزیره هستش، یعنی شبه جزیره در شبه جزیره است. امارات متحده عربی و عمان در کنار هم هستن و در یک ناحیه‌ای هستن که از سه طرفش با خلیج فارس هم جوارن. به این شبه جزیره میگن شبه جزیره مسندم. منظور همون جایی هستش که امارات و بخشای از کشور عمان قرار گرفته. از شمالی ترین نقطه شبه جزیره مسندم، یعنی حالا همون امارات، تا جنوبی ترین نقطه ایران که میشه جزیره لارک فقط 39 کیلومتر فاصله است. یا مثلا از جزیره کیش تا دبی فقط 200 کیلومتر فاصله است. یعنی فاصله مون اینقدر کمه با امارات. حالا ببینیم گذشته این منطقه چطور بوده. زندگی در منطقه مسندم چه کیفیتی داشته؟ منطقه مسندمی که امروز بهش میگیم امارات. چند هزار سال قبل مردم این منطقه چطور زندگی میکردن؟ هزاران سال اعراب بادیه نشین در اون منطقه زندگی میکردن و این مردم به خاطر آب و هوای ناسازگار بیابان مجبور بودن که به طور روزانه در جدال با مرگ باشن. بادیه نشین بودن. در طول تاریخ اون ناحیه حاکمان متفاوتی داشته. بیشتر طول تاریخ رو میشه گفت که زیر سلطه ایران بوده. در زمان داریوش بزرگ اون ناحیه تصرف شد و قرنها زیر سلطه ایران موند. بعد از اسلام زیر نظر خلفای اسلامی بود، دوباره جست و گریخته زیر نظر پادشاهان ایران بود، زیر سلطه پرتغالی ها رفت و در نهایت هم زیر سلطه بریتانیا بود. خلاصه اینکه یک سلطان محلی که بر همه منطقه سلطه داشته باشه وجود نداشت. برای همینم هر قبیله توسط بزرگ قبیله یا شیخ اون قبیله اداره می شده. منظور از قبیله همون خاندان هست، چیزی که عرب ها بهش میگن آل، مثلا آل مکتوم یا آل نهیان. خب قبل از اینکه یه استراحت کوچیکی کنیم این رو هم بگم که ویدئوی مربوط به این اپیزود هم در کانال یوتیوبمون منتشر میشه. بنا داریم که برای هر اپیزود یه نسخه خلاصه تر تصویری هم در یوتیوب منتشر کنیم، چون خیلی هستن که دوست دارن تصاویر مربوط به اون اپیزود رو هم همزمان ببینن که اینجوری تو ذهنشون تصویر سازی بشه و بهتر یادشون بمونه. برای همین یه ویدئوی خلاصه اپیزود رو هم در کانال منتشر میکنیم که مثلا شاید 20 دقیقه یا نیم ساعت باشه. میخوایم یه همچین کاری رو برای هر اپیزود بکنیم. حالا شاید با یکی دو روز تأخیر بعد از انتشار هر اپیزود بشه. کانال یوتیوبمون هم اسمش از داکسپریانس. توی این کانال من هم ویدئوهای تجربه هام رو میذارم و هم مطالب تکمیلی پادکست داکس رو. برای همینم اسم کانال هست داکسپریانس، که هم اشاره داره به داکس و هم به تجربه ها. لینکش رو میذارم که سر بزنید. حالا دیگه بریم برای استراحت. شبه جزیره مسندم و خصوصاً بخشی که الان بهش میگیم امارات متحده عربی دسترسی خوبی به دریا داره. امارات 640 کیلومتر ساحل داره. ضمن اینکه عمق آب در خلیج فارس نسبتاً کمه. نکته بعدی اینه که تعدادی جزیره هم در خلیج فارس وجود داره و برای همین بخشی از اقتصاد این منطقه خانه‌ها از قدیم روی ماهیگیری شکل گرفته، روی اقتصاد دریا شکل گرفته. در کنار ماهیگیری صید مروارید هم بود و این صید مروارید بزرگترین و پولسازترین کسب و کاری بود که در خلیج فارس جریان داشت. و اما در اواخر قرن 15 میلادی یه دفعه ورق خلیج فارس برگشت، همه چیز تغییر کرد. پای پرتغالی ها به خلیج فارس باز شد. سال 1598 میلادی بود که واسکو دوگامای پرتغالی راه افتاد به جستجوی ادویه. اون با کشتیش از اروپا به جنوب آفریقا رفت، به جنوبی ترین نقطه آفریقا رسید و از دماغه امید نیک گذشت. جالبه، حالا میگن چرا امید نیک؟ چون کاشف قبلی، اون دریانورد قبلی، کشتیش در اونجا غرق شده بود و بهش گفت که اینجا دماغه ناامیدی هست یا دماغه طوفان هست. ولی پادشاه پرتغال که از این اکتشاف خیلی خوشحال بود، اسم منطقه رو گذاشت دماغه امید نیک، چون واقعا هم کشف مهمی بود. بعد از اون دیگه اروپایی ها میتونستن که برن قاره آفریقا رو دور بزنن و بعد از اونجا راهی هند بشن. این کشف مسیر تجارت دنیا و مسیر تمدن شرق و غرب عالم رو تغییر داد، کلن کنفیکون کرد. بعد از اون بود که اروپایی ها راه دریایی به سمت شرق رو پیدا کردن و کم کم سر از سرزمین های شرقی در آوردن. دیگه با کشتی راه افتادن به هند و به آسیای جنوب شرقی. و در سال 1607 سردار پرتغالی آلفونسو آلبوکورکی سواحل عمان رو تصرف کرد و بعد جزیره هرمز رو گرفت، جزیره‌ای که شاکیلید خلیج فارس بود. بعد پرتغالی‌ها یکی یکی سایر بنادر خلیج فارس رو گرفتن. اون سالا تازه 6 7 سال بود که دولت صفوی در ایران شکل گرفته بود و 30 40 سالی هم می‌شد که سلطان محمد فاتح قسطنطنیه یا استانبول امروزی رو گرفته بود و تازه این دو ابرقدرت یعنی ایران و عثمانی با هم گلاویز شده بودند. فرصت خوبی بود دیگه برای پرتغالی ها. میدید دو تا قدرت با هم گلاویز شدن، دستشون دور گردن هم دیگه است، بهترین فرصتی که حمله بکنی یه تیکه از بدن این پهلوان رو بکنی و مال خودت بکنی. در اون شرایط پرتغالی ها اومدن جزیره هرمز و بنادر مهم حاشیه جنوبی خلیج فارس رو که ایرانی ها روشون سلطه داشتن رو گرفتن. پرتغالی ها بنادر رو می گرفتن و بعد مثلا قلعه نظامی می ساختن و بعد شروع به تجارت می کردن. انحصار تجارت فلفل و ادویه رو در منطقه خلیج فارس و دریای عمان گرفتن، چون در بخشای از هند هم حضور داشتن و از همون طریق ادویه وارد می کردن. پرتغالی ها از امیرهای بنادر خلیج فارس خواسته بودن که خراجشون رو به امیر جزیره هرمز بفرستن. خودشون هم بیشتر در همون جزیره هرمز بودن و اداره منطقه به عهده همون امرای محلی بود. پرتغالی ها 117 سال در خلیج فارس حضور داشتن تا اینکه بالاخره شاه عباس صفوی با کمک نیروی دریایی بریتانیا پرتغالی ها رو از میدون بدر کرد. یعنی دیگه کار به جایی رسید که شاه عباس صفوی میدید گزینه دیگه ای نداره مگر اینکه با بریتانیا ائتلاف بکنه، چون اونا نیروی دریایی قوی داشتن و اونا هم که از خدا خواسته بیان و رقیب اروپایی رو از خلیج فارس بیرون کنن. البته اینم بگم که اون زمان دیگه خود پرتغال هم توسط اسپانیا اشغال شده بود و در واقع جزایر ایرانی هرمز، بحرین، جاسک و بنادر جنوب خلیج فارس در دست اسپانیا و پرتغال بودند. ایران بزرگترین قدرت منطقه خلیج فارس بود، اما نیروی دریایی قوی نداشت و ضمن اینکه با گرفتاری‌های دیگه‌ای داشت دست و پنجه نرم می‌کرد. از اون ور عثمانی‌ها بودن، از این ور مسائل داخلی بود. قدرت مرکزی ایران ضعیف می‌شد، دوباره قوی می‌شد. اینا باعث شد که مسئله خلیج فارس اولویت اول کشور ایران نباشه و اینجوری کنترل خلیج فارس کاملاً به دست بریتانیا افتاد. کشتی‌های بریتانیایی برای رسیدن به هند باید از بعضی از این بنادر خلیج فارس رد می‌شدن، توقف می‌کردن، غذا و آذوقه می‌گرفتن اونجا. مثلا طوفان می‌شد، باید چند روزی رو کشتیشون در بندر می‌موندن و بعد از اونجا راهشون رو ادامه می‌دادن. برای همین خلیج فارس کلید رسیدن به هند بود براشون، خیلی مهم بود برای بریتانیا. بعد از صفوی‌ها هم وقتی که نادرشاه اومد، اولش دوباره تونست بر سواحل جنوبی خلیج فارس سلطه پیدا کنه، اما بعدش که قدرت افشاریان رو به افول رفت و سلسله زندیه اومد، دیگه حفظ بنادر جنوب خلیج فارس در اولویت سلسله زندیه نبود. اینا باعث شدن که یه خلأ قدرتی در جنوب خلیج فارس شکل بگیره که باعث شد که قبایل محلی بیشتر قدرت بگیرن و به صورت ناهمگونی قدرت در منطقه توزیع بشه و هر منطقه رو یه قبیله به دست بگیره. در هر منطقه یک امیری سر بلند بکنه، هم در سواحل شمالی یعنی سمت ایران معاصر و هم در سواحل جنوبی خلیج فارس امارات‌هایی شکل گرفتن. در منطقه‌ای که امروز کشور امارات هست، بعد از مرگ نادرشاه قدرت شیوخ قاسمی بیشتر شد. این شیوخ قاسمی که میگیم اهل رأس‌الخیمه بودن که الان بخشی از امارات هست، ولی اینا کم کم تونستن خیلی از مناطق حاشیه جنوبی خلیج فارس رو به دست بگیرن. الان دیگه اواخر قرن 18 هم هست و یه اتفاق دیگه‌ای داره در شبه جزیره عربستان میفته و اون هم ظهور وهابیت هست که توی اپیزود 40 در مورد تاریخچه وهابیت گفتم. درست در این زمان بود که مردم بیشتر شبه جزیره عربستان از جمله همین شیوخ قاسمی وهابی شدن. وقتی که شیوخ قاسمی که بهشون میگفتن قواسم قدرت رو به دست گرفتن، شروع کردن به دزدی دریایی. مهارت ساخت لنج‌های چوبی در منطقه خلیج فارس از قدیم بوده. با لنج به خلیج فارس و دریای عمان میرفتن و کشتی‌های عبوری رو تلکه میکردن، یعنی همون جایی که محل عبور و مرور کشتی‌های اروپایی و خصوصا کشتی‌های بریتانیایی بود. فکر کن قواسم به تیپوتار کیا هم زده بودن. اینجا بود که وقتی گزارش‌های دزدی دریایی زیاد شد، نیروی دریایی بریتانیا وارد عمل شد. دولت بمبئی که در واقع بریتانیایی‌ها بودن، به قواسم می‌گفتن دزدان دریایی و به شارجه و رأس‌الخیمه می‌گفتن ساحل دزدان دریایی. یعنی قشنگ می‌دونستن که این دزدی‌ها کار کیه. آخرش هم نیروی دریایی بریتانیا در سال 1818 به قواسم حمله کرد. میشه سال 1196 شمسی. خلاصه جنگ خونینی سر گرفت و بریتانیا هرچه خشم داشت سر قواسم خالی کرد. زد کشتی‌هاشون رو منهدم کرد و سرکوبشون کرد کلن. اما برای اینکه خیالش از بابت دزدی‌های آینده راحت بشه، نشست با اونها قرارداد صلح امضا کرد. ژانویه سال 1820 قراردادی بین بریتانیا و شیوخ منطقه امضا شد که بهش میگن قرارداد صلح عمومی. در اون قرارداد چی نوشته؟ اینکه قواسم دیگه دست به دزدی دریایی نزنه، از سواحلی که زیر سلطه این شیوخ هست برای دزدی دریایی استفاده نشه. دیگه چی گفتن؟ اون زمان دیگه بریتانیا بردهداری رو ممنوع کرده بود. در قرارداد صلح نوشتن که تجارت برده و حمله برده ممنوعه و مسئله دیگه این بود که در صورت تبعیت از مفاد قرارداد، این امارات‌ها تحت حمایت بریتانیا قرار می‌گرفتن و این اولین باری بود که یک قدرت خارجی مستقیماً با این شیوخ حاشیه جنوب خلیج فارس وارد مذاکره و عقد قرارداد می شد. این قرارداد یک موجودیت سیاسی مستقلی رو به این شیوخ می داد. کدوم شیوخ؟ شیوخی که هر کدوم امیر طایفه خودشون بودن، رئیس قبیله خودشون بودن. یکی در شارجه، یکی در عجمان، یکی در ابوظبی و غیره. به این امارات ها می گفتن امارات متصالحه، امارات هایی که قرارداد صلح رو امضا کردن. اینجا بود که دیگه بریتانیا سلطش رو رسمی کرد بر منطقه و دیگه خودش مستقیما با این امیرها وارد مذاکره می شد. بارها بین شیوخ بر سر قلمروشون مثلا درگیری پیش می اومد، بریتانیا وارد عمل می شد، بینشون حکمیت می کرد. و چون نیروی نظامی هم داشتن، امنیت رو در اون مناطق برقرار می کردن. و این چیزی بود که این امارات ها هم بهش نیاز داشتن. یه بازی برد برد برای شیوخ و برای بریتانیا بود. از اون طرف هم یک بازی باخت باخت برای ایران بود. ایران سلطش رو بر نواحی که هزاران سال داشت رو از دست داد. بریتانیا دنبال امنیت کشتی‌هاش بود. در این منطقه هم که دولت مستقری وجود نداشت و مردم اونجا نیاز به امنیت داشتن، بریتانیا هم به همین بهونه در منطقه موند و در بحرین، شارجه و مصیره پایگاه نظامی تأسیس کرد. این حضور که از سال 1818 با اون قرارداد شروع شد تا قرن 20 هم ادامه پیدا کرد، حتی بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم. البته انگلیسی‌ها در این شیخ نشین‌ها سلطه داشتن، ولی سرمایه‌گذاری نکردن هیچ وقت، چون توجهشون به هند بود، به بمبئی بود که بهش میگفتن پایتخت جنوبی امپراتوری بریتانیا. انگلیسی‌ها برای منافع زیادی که در هند داشتن در اونجا راه آهن کشیدن، ساختمون ساختن، دانشگاه ساختن، لازم داشتن به همه اینا سرمایه گذاری کردن، اما اونا توجهی به این امارات‌ها در حاشیه جنوبی خلیج فارس نداشتن، از جمله دبی. دبی فقط یک رستوران توراهی بود، مقصد جای دیگه‌ای بود. دبی جای موندن نبود اصلا، فقط یک گذرگاه برای کشتی‌ها بود. اما در سال 1971 بریتانیا تصمیم گرفت که حضور نظامی خودش رو در منطقه شرق سوئز کم کنه، که توی اپیزود 44 که مربوط به کانال سوئز بود اشاره کردم بریتانیا چه داستانهایی با مصر داشت. حالا دیگه بریتانیا میخواست که منطقه رو ترک بکنه. از سال 1820 با شیوخ این امارات ها در رابطه بود و حالا شده سال 1971. 150 سال بود که با هم در ارتباط بودن، چم و خم منطقه و قلق همدیگر رو کاملا میدونستن، ولی بریتانیا میخواست بره. به هر حال بعد از بحثای زیادی که در پارلمان بریتانیا شد، دولت بریتانیا تصمیم گرفت که از منطقه خلیج فارس هم خارج بشه. در اون زمان اون اماراتهایی که زیر سلطه بریتانیا بودن هم دوست داشتن که یک کشور بشن، به چند دلیل که عمدتاً تهدیدهای خارجی بودن. یکیش تهدید عربستان بود که روی یه بخشایی از خاک این اماراتها ادعا داشت و شیوخ متصالحه میترسیدن که عربستان که کشور بزرگتری بود یه وقت بهشون ناغافل حمله کنه. دلیل دیگه هم عراق بود. عراق برای مخالفان این شیوخ اسلحه فرستاده بود و این زن وجود داشت که عراقی که نزدیک شده بود به اتحاد جماهیر شوروی میخواد در این امارات‌ها اقدامات براندازانه انجام بده. داستان‌های جنگ سرد و یارگیری بین ابرقدرت‌ها، یکی زیر لوای اتحاد جماهیر شوروی بود، یکی زیر لوای غرب بود و غیره. خلاصه ترسشون جدی بود. گرچه ترسشون درست هم بود، حقم داشتن بترسن. تهدید بعدی هم ایران بود که با امارت شارجه بر سر جزایر ایرانی ابو موسی، تنب کوچک و تنب بزرگ بحث داشتن. و این شیوخ از ایران که اون زمان قدرت برتر منطقه بود احساس خطر می‌کردند. نیاز می‌دیدند که با هم متحد بشن. اینطوری قوی‌تر می‌شدن، می‌تونستن مقابل این تهدیدات بهتر عمل بکنن. اونها با میانداری بریتانیا از قبل‌ترش، از سال 1968 شروع کرده بودند به صحبت‌ها که یک فدراسیونی تشکیل بدن و با همدیگه همکاری بکنن. داریم راجع به کدوم امارات‌ها حرف می‌زنیم؟ کدوم شیخ نشین‌ها؟ ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام القوین، رأس الخیمه و فجیره. غیر از این هفت امارت، امارت‌های قطر و بحرین هم در مذاکرات اولیه بودن، اما به خاطر اینکه در اداره کشور آینده سهم‌خواهی کرده بودن، سهم بیشتری می‌خواستن، نهایتاً به توافق نرسیدن، معامله‌شون نشد. داخل پرانتزم بگم من اینجا دیگه در مورد داستان تلخ جدایی بحرین از ایران حرف نمیزنم، چون موضوعمون اماراته. پس بین این امارات ها مذاکراتی در جریان بود از قبل از اینکه خود انگلیس بخواد بره. در طول این مذاکرات نقش حاکم ابوظبی که اسمش بود شیخ زاید ابن سلطان آل نهیان پررنگتر از بقیه بود. بعد از اونم کسی که بیشترین قدرت رو بین حاکما داشت حاکم دبی بود که اسمش بود شیخ راشد ابن سعید آل مکتوم. خلاصه که این هفت امارت ائتلاف کردن و قرار گذاشتن که یک کشور بشن. ایران هم که نمیخواست بحرین عضوی از این اتحاد باشه، از اتحاد این شیخ نشین استقبال کرد. بریتانیا هم که خودش حامی اصلی این اتحاد بود، خلاصه این هفت امارت در تاریخ 2 دسامبر سال 1971 بر سر قانون اساسی خودشون توافق کردند و یک هفته هم نشده سازمان ملل موجودیت کشور جدید امارات متحده عربی رو به رسمیت شناخت. کشور امارات متحده متولد شد. بر اساس قانون اساسی که این هفت امارت توافق کردن، قرار شد که این هفت رئیس امارت عضو شورای عالی رهبران بشن و هر 5 سال یک بار از بین خودشون یک نفر رو به عنوان رئیس یا حاکم کل کشور امارات انتخاب کنن و یه نفر رو هم به عنوان معاون حاکم کل انتخاب بکنن هر 5 سال یک بار، که الان هم این سنت ادامه داره. یکیشون میشه رئیس جمهور و اون یکی میشه نخست وزیر امارات. قرار شد که شیخ زاهد ابن سلطان آل نهیان که حاکم ابوظبی بود و گفتم از همه نفوذش بیشتر بود، به عنوان حاکم کل امارات متحده عربی انتخاب بشه، یعنی بشه نفر اول کشور. اجماع بر این بود که شیخ راشد ابن سعید آل مکتوم هم که حاکم دبی بود نخست وزیر کشور و معاون حاکم کل بشه. اینطوری بود که عمده قدرت سیاسی کشور امارات متحده عربی بین 2 امارات ابوظبی و دبی تقسیم شد، خصوصا ابوظبی که تبدیل شد به پایتخت کشور. این 2 سمت حاکم کل و معاون حاکم کل هم به طور موروثی به نفر بعدی منتقل شده تا الان. الان هم نفر اول امارات پسر همون شیخ زاید هست و نفر دوم امارات هم که حاکم دبی باشه پسر همون شیخ راشده. پس اینطوری بود که کشور امارات متحده عربی متولد شد. حالا بریم به دبی، به طور خاص دبی، و بریم به یک نسل قبلتر از استقلال امارات، زمانی که شیخ سعید آل مکتوم میشه پدر بزرگ حاکم فعلی دبی. شیخ سعید آل مکتوم در اوایل قرن 20 حاکم دبی شد. شیخ سعید با کمک تاجرای منطقه دبی در سال 1904 یک بندر آزاد تجاری درست کرد و باعث شد که تاجران مهاجر از ایران و افغانستان و از هند راهی دبی بشن. اونا بازار نسبتاً بزرگی رو درست کردن که در همون زمان بزرگترین بازار در سواحل خلیج فارس بود. دلیل اینکه این تاجرا به دبی مهاجرت کردن هم گفتم اونجا یک بندر آزاد تجاری بود. شیخ سعید قوانین ویژه‌ای رو برای دبی در نظر گرفته بود، از مالیات پایین، عوارض گمرکی پایین، و این کارا رو کرده بود که دبی جذابیت داشته باشه که تاجرای کشورهای دیگه با پولاشون برن در دبی سرمایه گذاری بکنن از همون موقع. اما از دوروبر سالهای 1920 صنعت مروارید راکت شد، چون صنعت مروارید ژاپن اومد وارد بازار شد و کل بازار دنیا رو به دستش گرفت. اوضاع دبی دیگه تو اون سالها خوب نبود. ایران اولین کشور خاورمیانه بود که در اونجا نفت کشف شد. انگلیسی‌ها در سال 1908 در مسجد سلیمان نفت کشف کردند. 30 سال بعدش هم در عربستان نفت پیدا کردند. بعدش هم کویت صاحب نفت شد. یعنی کشورهای حوزه خلیج فارس کم کم داشتن پولدار می‌شدند. اما نه در دبی و نه در سایر امارات‌های متصالحه نفت پیدا نشده بود. نفت وجود نداشت. دبی در مشکلات اقتصادی گیر کرده بود، اما شیخ سعید آل مکتوم با همه کمسوادی و دیدی که آدم از یه فرد کمسواد 100 سال پیش انتظار داره، ظاهراً آدم زیرکی بوده. شیخ سعید عقیده داشت که باید در تجارت و در بازار تنوع داشته باشیم، فقط متکی به مروارید یا فقط متکی به نفت نباشیم. این رو هم میدونست که تنوع دادن به بازار کار دولت نیست، کار حکومت نیست، این کار خود مردمه، کار خود تاجراست و وظیفه حاکم اینه که از اونها حمایت بکنه و بستر رو براشون فراهم کنه. شیخ سعید در سال 1958 از دنیا رفت، یعنی میشه معادل 1336 شمسی، و بعد پسرش شیخ راشد ابن سعید جانشینش شد. شیخ راشد رو بهش میگن پدر دبی، اسمش هم قبلا آوردیم، یکی از همون دو نفری بود که بهشون میگن پدران بنیانگذار کشور امارات، که گفتم شیخ راشد و شیخ زاید بود که امارات رو درست کردن. شیخ راشد هم مثل پدرش تحصیلاتی نداشت، اما الان که به کاراش نگاه میکنیم میبینیم که آدم باهوش و لایقی بوده. من در تمام مصاحبه‌هایی که از اطرافیان شیخ راشد خوندم و دیدم و حتی خارجیایی که اون رو دیدن، همشون میگن که اون یک فرد بسیار متواضع بوده شیخ راشد و همیشه لبخند به لب داشته. خودش در کوی و برزن در کارها حاضر بوده، پای کار بود، خیلی پرکار بود. انگار خانواده آل مکتوم برای کشور امارات یه چیزی مثل رضا شاه برای ایران هستن، پرتلاش و خستگی ناپذیر و دنبال اینکه برای کشور زیرساخت درست بکنن، در این اینکه اون داستان استبداد و حکومت موروثی هم هست که چیز خوبی نیست. همه این منابعی که من داشتم میگن که شیخ راشد آدم خوش اخلاقی بوده و مثل یک بادیه نشین خاکی و متواضع بود. حالا یکم جلوتر راجب کاراش هم میگم، و چون تا اینجا فقط راجب حسن خلقش گفتم، یکی بشنوه الان فکر میکنه که این بابا فقط حسن خلق خوبی داشته، نه کارهای زیادی هم کرده، جلوتر میگم. در کشورهای عربی اینطور بود که در خونه حاکم یک اتاقی وجود داشت به نام مجلس، که در اون اتاق بزرگان منطقه جمع میشدن و در مورد موضوعات مختلف با هم دیگه بحث میکردن. در خونه شیخ راشد هم یک مجلسی وجود داشت و بزرگان شهر، تاجرای شهر می اومدن اونجا در مورد موضوعات با همدیگه بحث می کردن و تصمیم می گرفتن. دبی شهر کوچیکی بود. شیخ راشد خودش هم هفته ای دو بار بین مردم می رفت، به بازار می رفت که با مردم مستقیما حرف بزنه. ولی کار اصلیش این بود که شخصا پیگیر اجرای پروژه های توسعه دبی باشه. پروژه های توسعه دبی دیگه چی هن؟ الان براتون توضیح میدم. شهر دبی به طور طبیعی یک کانال آبی در خودش داره، یک آبراه در داخل شهر، به عربی بهش میگن هور، یک کانال آب شوره که به خاطر جزر و مد آب دریا به طور طبیعی درست شده و وجود این کانال یک مزیتی به بندر دبی میداد از همون قدیم، چون این باعث میشد که کشتی ها بتونن از خلیج فارس راحت وارد خود شهر دبی بشن. در زمان شیخ راشد گلولای زیادی توی این کانال جمع شده بود، بخشایی از کانال رو گرفته بود و شیخ راشد تصمیم گرفت که کانال رو لایروبی کنه و توسعه بده، این کانال رو اونقدری بزرگ کنه که کشتی‌های بزرگ بتونن وارد دبی بشن. این تصمیم در اون زمان یک تصمیم بلند پروازانه بود. چرا؟ اگه یک نگاهی به عکسای دبی در سال 1950 دهه 1960 بکنید متوجه میشید که راجع به چی دارم حرف میزنم. دبی یک شهر توسعه نیافته بود و حالا این کار یک پروژه بزرگ و پرهزینه بود. از نظر همه این یک لقمه بزرگتر از دهان بود. حرفشون هم این بود که پول نداریم برای این کار. مشکل پول بود. اما شیخ راشد کوتاه نیومد و آخرش هم با هر سختی بود هزینه پروژه رو از دو محل تأمین کرد، یکیش از وام و اون یکی از کمک خود تجار. 400,000 پوند وام بانکی گرفت و مبلغ 200,000 پوند هم خود تاجرا به شیخ راشد قرض دادن. این یک کار بسیار جسورانه و استراتژیک بود که این باعث شد که فصل جدیدی در تاریخ تجاری دبی باز بشه. خیلی ها می گفتن که این کار اشتباهه، اما شیخ راشد در جوابشون گفت که بذارید کشتی‌های بزرگ وارد بشن، بیان وارد دبی بشن. و واقعا هم این باعث شد که کشتی‌های بیشتر و بزرگتری بتونن وارد دبی بشن. البته غیر از اینکه این پروژه رو اجرا کردن، باز قوانین رو هم تغییر دادن و عوارض گمرکی رو آوردن پایین و اینطوری بود که کشتی‌های بیشتری اومدن و در نهایت پول بیشتری نصیب شهر دبی شد. اینجوری اون وام 600,000 پوندی به طور کامل پیش از موعد برگشت داده شد. این مسئله باعث شد که هم اعتبار دبی بالا بره و هم اعتبار شیخ راشد. برای پروژه‌های بعدی هم بانک‌ها دیگه راحت‌تر مشارکت می‌کردن. خیالشون راحت‌تر بود که آره اینا یه کاری رو انجام دادن، خوبم انجام دادن. عبدالله صالح که یکی از تجار حامی شیخ راشد بود، گفته بود که کلام شیخ راشد به اندازه یک قرارداد برامون ارزش داشت. غیر از قرارداد، حرف شیخ برای ما سند بود. شیخ وام‌ها رو قبل از سررسید پس می‌داد. می‌بینید یک حکومت اینطوری برای خودش سرمایه اجتماعی درست می‌کنه، با خیرخواهی، با خدمت کردن به مردم و با اجرای وعده‌هاش. اون اوایل شیخ راشد بودجه اجرای پروژه‌هاش رو از درآمدهای دولتی تامین می‌کرد. مثلا از درآمد حاصل از نفت و از درآمدهای گمرکی بندر دبی توی این پروژه‌ها خرج می‌کرد. اما کم کم افتاد به دنبال ایجاد سیستم بانکی در دبی که بتونه برای اجرای پروژه وام بگیره، از بانک وام بگیره و اونو بزنه به زخم پروژه. اینجای داستان باید بریم به ایران. بانک شاهنشاهی ایران اولین بانک تاریخ ایرانه که در واقع یک بانک بریتانیایی ایرانی بود. این بانک در سال 1889 در زمان ناصرالدین شاه شروع به کار کرد. اما 60-70 سال بعدش در دهه 1950 دیگه در ایران فعالیتی نداشت. در ایران چندین بانک کاملا ایرانی دیگه تأسیس شده بودن. اما در دبی قضیه فرق میکرد. دبی هنوز بانک نداشت. اینطوری بود که بانک شاهنشاهی ایران در دبی شعبه باز کرد. در واقع میگم بانک بریتانیایی بود، اما یک اسم بزرگ و معتبر روش بود. ایران. ایران کشوری که در منطقه اعتبار بالایی داشت. بانک شاهنشاهی ایران در دبی تأسیس شد و بزرگ شد، توسعه پیدا کرد و بعدها بانک عظیم و معروف HSBC بانک شاهنشاهی ایران در دبی رو خریداری کرد و اسمش شد HSBC خاورمیانه. البته اینا چند دهه بعدش اتفاق افتاده، ولی حالا دیگه اینجای داستان سعی کنید به ایناش خیلی فکر نکنید که ایران ما، کشوری که در بانکداری هم در منطقه پیشرو بود، الان بانکاش به خاطر تحریم به سیستم جهانی بانکی وصل نیستن، اما معتبرترین بانکهای دنیا در دبی فعالیت میکنن. به ایناش فکر نکنید که واقعا سوز داره. برگردیم به داستان. آره، بانک شاهنشاهی ایران در دبی شعبه زد و خیلی از پروژه‌های اولیه دبی رو تأمین مالی کرد. البته میگم باز این یک بانک بریتانیایی بود، ولی خب از ایران راهش رو به دبی باز کرده بود. تمرکز شیخ راشد روی گسترش تجارت بود. روی این بود که زیرساخت برای تجارت درست بکنه. اعتقادش این بود که هر چیزی که برای تجارت خوبه، برای دبی هم خوبه. و این اعتقادش رو پسرش شیخ محمد حاکم فعلی هم داره. این جمله رو زیاد ازشون میشنوید، میگن هر چی که برای تجارت خوبه، برای دبی هم خوبه. برای اینکه تجارت در دبی رو برای تجار جذاب بکنن، اونا مالیات و تعرفه های گمرکی رو کم میکردن. مسئله مهم اینه که در دبی مقدار زیادی واردات انجام میشه و همون موقع مقدار زیادی صادرات هم انجام میشه. بیشتر از 70% از کالاهایی که از کشورهای مختلف به دبی میرسه از همونجا دوباره به یک کشور دیگه صادر میشه. برای همینه که برای تاجری که در دبی هست، تعرفه گمرکی، زمان ترخیص گمرکی و خلاصه کلن مسئله گمرک یه موضوع مهمی میشه. یه مسئله دیگه هم اینه که این تاجرها که جنس چینی رو مثلا باید به عراق بفروشن، کالای هندی رو به ایران باید بفروشن، این تاجرها نیاز دارن که با این کشورها با هر دو طرف ارتباط داشته باشن، یعنی به این کشورها برن و بیان، نیاز به هواپیما دارن، نیاز به فرودگاه دارن و همین که در اون کشورها اصلا اجازه تجارت داشته باشن. از قدیم هم همینطور بوده. برای همینم یکی از اصولی که شیخ راشد سر لوحه خودش قرار داده بود بی‌طرفی بود. اینکه دبی باید با همه شرکای تجاریش کار بکنه. یکی از درسایی که شیخ راشد به پسر جوونش شیخ محمد که الان حاکم فعلی دبی هست یاد داد این بود که بهش گفت که رهبران واقعی جهان اون قولهای خاموشی هستن که به دور از هیاهو و جنجال اقتصاد رو مدیریت میکنن، نه سیاست مدارایی که دائم بلوا و سرصدا درست میکنن. با این دیدگاه خاندان آل مکتوم بوده که در منطقه‌ای که همه چیز سیاسی و بلکه ایدئولوژیکه، دبی غیر سیاسیه و تقریبا با همه کشورها و همه شرکتها کار و تجارت میکنه. برگردیم به دهه 50 میلادی. دبی هنوز یک روستای کوچیک بود. شیخ راشد از همون ابتدا و قبل از اینکه امارات کشور بشه به دنبال توسعه شهری دبی بود. در سال 1959، یعنی هنوز 12 سال قبل از اینکه کشور امارات تأسیس بشه، به یک سفر اروپایی رفت. به روم رفت، پاریس رفت، لندن رفت و تحت تأثیر این پایتخت‌های اروپایی قرار گرفت و خصوصاً لندن. در شهر راه می رفت یا از مترو استفاده می کرد و از طراحی شهر و امکانات حمل و نقل شهر لذت می برد. در فضایی بود که خیلی با دبی اون موقع فاصله داشت. بعد از اون سفر شیخ راشد یک رویای بزرگ در سر داشت و اون این بود که دبی رو تبدیل به یک شهر بین المللی بکنه. قصد داشت دبی رو دوباره از نو بسازه، منتها این بار با آهن و سیمان و مصالح مدرن و شبیه به شهرهای مدرن، چون که تا اون موقع دبی یک شهر کوچیک بود با خونه‌هایی با مصالح قدیمی و الان می‌خواست مدرن بشه. چشم‌اندازی که در نظر داشت این بود که شهری داشته باشه که به درآمد نفت نیاز نداشته باشه. برای همین بهترین و با استعدادترین مهندسین، معماران و کارآفرینا رو به دبی دعوت کرد. از اونجایی که بزرگترین منبع الهام شیخ راشد لندن بود، تیمی از کارشناسای بریتانیایی رو به عنوان مشاوران خودش استخدام کرد. رابطه‌ای که با بریتانیایی داشتن هم بی‌تأثیر نبود. هنوز کشور نبودن، هنوز زیر حمایت بریتانیا بودن. حتی پسر شیخ محمد رو هم برای کالج به لندن فرستاد. خلاصه اینکه رابطه‌ای ویژه‌ای با بریتانیا داشتن و دارن. هنوزم همینطوره. هنوزم هزاران نفر بریتانیایی در دبی کار می‌کنن به عنوان مشاور و مدیر در جاهای مختلف. اما رویای شهر بین المللی شیخ راشد بدون داشتن فرودگاه محقق نمی‌شد. تاجرای دبی برای پرواز به هند یا ژاپن برای معاملات تجاریشون مجبور بودن که به قطر یا بحرین سفر کنن، بعد از اونجا دوباره یه پرواز دیگه یا دو پرواز دیگه بگیرن و به مقصد برسن، که این زمان سفر رو طولانی می‌کرد. برای همین ساخت یک فرودگاه در اولویت کار شیخ راشد قرار داشت. گرچه این چیزی که میگیم فرودگاه با اون فرودگاهی که الان هستش خیلی تفاوت داره ها، ولی داریم راجع به فرودگاه اولیه دبی حرف میزنیم. خیلی از سرمایه‌گذارای بین المللی فکر میکردن که شیخ راشد رویا بافی میکنه، زیادی قضیه رو جدی گرفته. آخه دبی و فرودگاه، میگفتن که فرودگاه یه چیز غیر ضروریه برای دبی. اصلا چه لزومی داره که یه شهر کوچیک با جمعیت 40-50 هزار نفر فرودگاه داشته باشه؟ برای همین پیدا کردن سرمایه‌گذار برای این برنامه خیلی سخت بود و چه بسا با اون رویه اصلا برنامه‌های شیخ راشد متوقف میموند. مثلا همین فرودگاه اصلا ساخته نمیشد. اما در سال 1958 در امارات که هنوز کشور نشده بود نفت کشف شد. این کمک بزرگی بود که پول ساخت فرودگاه دبی تامین بشه. فرودگاه دبی در سال 1961 افتتاح شد. در سال اول افتتاحش 1000 پرواز در فرودگاه دبی به زمین نشستن که میشد روزی 3 پرواز، که بعدتر میگم که این 3 پرواز در روز که مال 60 سال پیشه بعدها به کجا کشید و چقدر رشد داشته. شیخ راشد داشت تلاش میکرد که زندگی مردم دبی رو از یه زندگی بادیه نشینی به شهر نشینی تغییر بده و همزمان این شهر رو هم تبدیل بکنه به یه شهر جهانی، یعنی یه دفعه از بادیه و شتر برسن به خیابون و ماشین. برای جهانی کردن دبی اون لازم داشت که زیرساختایی مثل بندر و فرودگاه و
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
کانال رو راه بندازه، چون بندر و فرودگاه یعنی درهای دبی به روی دنیا. بعد از اکتشاف نفت در سال 1958 شیخ راشد از شرکت‌های نفتی دنیا دعوت کرد که به دبی برن و این باعث شد که تعداد زیادی از کارگران خارجی که عموماً اهل شبه قاره هند بودن وارد شهر کوچیک دبی بشن. اونقدری آدم به دبی سرازیر شدن که تا 9 سال بعدش جمعیت دبی 3 برابر شد. 3 برابر که شد تازه رسید به 175 هزار نفر. دبی اینجا نیاز داشت که یه پروژه‌ای رو انجام بده که توجه جهان رو به خودش جلب بکنه، چون دنبال این بودن که تجارت رو رونق بدن، دنبال این بودن که تجارت رو تنوع بدن، سرمایه دارها، سرمایه گذارهای جهانی بیان وارد دبی بشن. برای این کار شیخ راشد در سال 1979 یک آسمان خراش ساخت به اسم برج تجارت جهانی دبی. البته فقط این ساختمون نبود، همزمان چند تا پروژه دیگه هم به بهره برداری رسیده بودن، از جمله بندر جبل علی. شیخ محمد که حاکم فعلی دبی هست میگه که وقتی که پدرم داشت بندر جبل علی رو میساخت، وسط اجرای پروژه تصمیم گرفت که چند تا اسکله دیگه هم به بندر اضافه کنه. تازه خود پروژه بزرگی بود، یه دفعه وسط راه گفت که چند تا اسکله دیگه هم میزنیم. این سرمایه گذاری زیادی بود. میگه اوضاع دیگه طوری بود که خود تاجرها اومدن به من گفتن که تو رو خدا تو برو با شیخ صحبت بکن، ازش بخوا که منصرف بشه، ما به این همه اسکله نیاز نداریم، این کار دور ریختن پوله. میگه وقتی که من به پدرم گفتم جواب داد که ما یه ثروت روبه تمومی داریم به اسم نفت، تا دیر نشده باید ازش استفاده کنیم. این اسکله ها شاید الان لازم نباشن، ولی در آینده لازم میشن. شیخ محمد در کتابش نوشته که در همون زمان افتتاح این پروژه، یعنی چند ماه چند سال بعد از همون صحبت که کرده بودن، تمام اسکله ها در زمان افتتاح با تمام جرثقیلاش داشت استفاده می شد. یعنی آینده رو انگار خوب پیش بینی کرده بود. این پروژه ها، یعنی پروژه ساختمون تجارت جهانی دبی و بندر جبل علی، اونقدر برای امارات مهم بودن که گذاشتن وقتی که ملکه الیزابت دوم به امارات رفت، این پروژه ها رو افتتاح کرد براشون. شاید هم اماراتی ها میتونستن خودشون افتتاح کنن و بگن که ما یه کار ملی انجام دادیم و خودمون هم افتتاح میکنیم، اما گذاشتن وقتی که ملکه الیزابت دوم میاد اونجاها رو افتتاح کنن. چرا؟ چون که در این صورت همه دنیا متوجه می شدن که اتفاقات بزرگی در دبی داره می افته. این پروژه نقطه عطف دیگه‌ای برای دبی بود و باعث شد که واردات به دبی در عرض 10 سال 20 برابر بشه. افتتاح برج تجارت جهانی و بندر جبل علی می دونید کی بوده؟ روز 7 اسفند سال 1357. دو هفته بود که در ایران انقلاب شده بود. در همسایگی شمالی امارات متحده، یعنی در ایران عزیز ما، اتفاقات بزرگی در حال وقوع بود. حکومت ایران به دست کسایی افتاد که علاقه‌ای به اقتصاد نشون نمی‌دادن و می‌خواستن چیزی که بهش می‌گفتن اقتصاد اسلامی رو در کشور پیاده بکنن. ایران داشت مسیری رو شروع میکرد که کم کم منجر به انزواش از دنیا میشد. درست در همون موقع دبی عزمش رو جذب کرده بود که تبدیل به یک مرکز تجارت جهانی بشه. برای همینم ساختمون تجارت جهانی رو ساخته بودن. احتمالاً عکسای 50 سال پیش یا 60 سال پیش دبی رو دیدید. اگه ندیدید حتما گوگل کنید و ببینیدش. دبی یک شهر کوچیک و معمولی و بدون برج و آسمانخراش بود. این ساختمون 39 طبقه‌ای، یعنی همین ساختمون تجارت جهانی، یک جهش بزرگ برای دبی به حساب می اومد. شرکت‌های بین‌المللی دیگه میتونستن در این ساختمون دفتر بزنن، مقر داشته باشن. این برج حرکت بزرگی برای دبی بود، اما این ساختمون برای دنیا چیز خیره کننده ای همچین نبود. همون موقع در جهان کلی ساختمون 100 طبقه وجود داشت. این که چیزی نبود. حتی بعضی از رسانه‌های جهانی اون موقع این کارهای دبی رو به تمسخر می‌گرفتن. می‌گفتن حالا دبی هم می‌خواد وارد بازی بزرگان بشه مثلا. باشه تو هم بازی. اما شیخ راشد مطمئن بود که این شهر بالاخره توسط جامعه جهانی جدی گرفته میشه. گرچه خودش هیچ وقت نتونست این رویا رو محقق شده ببینه، چون در سال 1990 در سن 78 سالگی از دنیا رفت. اما اون موفق شد پایه‌های شهری که رویاش رو داشت رو بریزه. بعد از مرگ شیخ راشد کارها توسط پسرهاش که بعداً جانشیناش شدن ادامه پیدا کرد. شیخ مکتوم ابن راشد آل مکتوم از سال 1990 تا 2006 حاکم دبی بود، یعنی 16 سال حاکم دبی بود. اما در سال 2006 ناگهان به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت و بعد از اون ولیعهدش که برادرش بود شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم حاکم دبی شد. شیخ محمد پسر سوم شیخ راشده که هنوزم که هنوزه حاکم دبیه. شیخ محمد از سال 2006 حاکم دبی شده، اما از اول جوونیش از زمان پدرش و بعد برادرش درگیر توسعه دبی بوده، خصوصا درگیر بزرگترین پروژه های دبی بوده و به خاطر همینم نقش اون رو در توسعه دبی خیلی زیاد میدونن. شیخ محمد هم مثل پدرش دنبال تبدیل دبی به یک شهر مدرن و بین المللی بود. منبع الهامش دانیل برنهام معمار آمریکایی بود. برنهام کسیه که شهر شیکاگوی آمریکا رو در سال 1909 طراحی کرده. برنهام اعتقاد داشت که معماری باید بزرگ باشه. میگفت اگه میخواید تاثیرگذار باشید، معماری کوچیک و معماری متوسط شما رو به جایی نمیبره. شیخ محمد هم این رویکرد رو انتخاب کرد و تصمیم گرفت که دبی رو شهر بزرگترین ها و بلندترین ها بکنه. در سال 2000 اون برج‌های دوقلوی امارات رو افتتاح کرد که در اون زمان از تمام برج‌های قاره اروپا بلندتر بودن. در سال 2010 هم ساخت برج خلیفه تموم شد که بلندترین آسمانخراش دنیاست الان. ممکنه البته یه سال دیگه دو سال دیگه نباشه. خود شیخ محمد آدم عملیاتی هست و خیلی از اوقاتش رو در سایت پروژه‌ها می‌گذرونه. اون یه مرسدس بنز کلاس جی سفید رنگ داره که شماره پلاکش هست دبی 1. بیشتر اوقات شیخ محمد در طول روز سوار بر همین ماشین شاسی بلند و عملیاتی هست و داره در شهر میگرده، به پروژه ها سر میزنه و یا به دفترش که بهش میگن دفتر استراتژیک میره و خلاصه درگیر پروژه ها هست. خیلی ها میگن که همین شماره پلاک ماشینش ماموریت اون رو نشون میده، دبی 1. یعنی هم خودش فرد شماره 1 دبی هست و هم میخواد که دبی رو شهر شماره 1 دنیا بکنه. شیخ محمد از دهه 70 میلادی در توسعه فرودگاه دبی به طور مستقیم درگیر بوده. در سال 1985 هم هواپیمایی امارات رو تأسیس کرده که حالا کمی بعدتر جزئیات بیشتری راجبش میگم. اما همین ایرلاین امارات باعث شد که پای توریستا و کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذارهای زیادی به این شهر باز بشه. در سال 2002 شیخ محمد به خارجی‌ها اجازه داد که در دبی ملک بخرن و این باعث شد که خیلی زود این شهر تبدیل به یکی از بزرگترین بازارهای املاک و مستغلات جهان بشه. میلیاردرهای جهان از فرصت استفاده کردند که در شهری که قوانین مالیاتی سهلگیرانه‌ای داره ملک بخرن و اینجوری شد که دبی یه دفعه تبدیل شد به یک سایت ساخت و ساز بزرگ. خیلی‌ها فکر می‌کنن که دبی رو پول نفت ساخته. میگن امارات پول نفت رو زده به زخم دبی و یه شهر خوشگل درست کرده، در حالی که امارات دبی در مقایسه با سایر شیخ نشینا و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نفت چندانی نداره. مثلا ابوظبی تقریبا 10 برابر نفتش بیشتر از دبی هست. پس داستان یه چیز دیگه است. مسئله دبی فرق داره. وقتی که شیخ محمد حاکم دبی شد، یک پیام اخطار برای مقامات دبی فرستاد. اخطار جدی که ما در وضعیت مرگ و زندگی هستیم. به مقامات گفت که نفت دبی تمام خواهد شد. باید کسب و کارها رو متنوع بکنیم. خب اینایی که خیلی سریع گفتم، عواملی بودن که باعث شدن که شهر دبی رشد خیلی سریعی داشته باشه. حالا در ادامه راجع به جزئیات بعضی از این پروژه ها هم صحبت میکنم، اما قبل از اون بذارید حالا این همه که راجع به نکات مثبت دبی گفتم، راجع به نکات منفی هم بگیم. نکته منفی هم داره، ولی خب موضوع بحث ما این نیست که بیایم نکات منفی این شهر رو بگیم. بحث ما اینه که این شهر چطور رشد کرد. در صورت بذارید دو تا نکته منفی هم بگم. رشد سریع دبی تبعات منفی زیادی داشته. 95% از جمعیت دبی رو خارجی‌ها تشکیل میدن و این فرهنگ شهر رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. اینکه 5% جمعیت افراد بومی باشن و بقیه خارجی باشن یه پدیده خاص شهر دبی هست. شهرهای جهانی و چند فرهنگی دنیا مثل لندن یا نیویورک یا جاهای دیگه هم خارجی زیاد دارن، اما جمعیت غالب اونها با خود افراد بومیه. مثلا لندن کلی خارجی داره، ولی معلومه که لندن یک شهر انگلیسیه. ولی راجع به دبی قضیه فرق میکنه. دبی ساکنان ثابت و ساکنان قدیمی نداره به اون صورت. همه مهمون هستن. 95% جمعیت خارجی هن که فرهنگ و دین اینها با هم فرق داره و این مسئله مشکلاتی رو ایجاد میکنه برای مردم اونجا. موضوع بعدی محیط زیست هست که باعث انتقادات زیادی به دبی میشه، که مثلا برق زیادی در اونجا مصرف میشه یا آب زیادی مصرف میشه. اونم چی؟ در شهری که در بیابون واقع شده. مثلا میپرسن که آبی که اون زمینهای گلف یا باغها رو باهاش آبیاری میکنن یا اصلا آب خوراکی 2 میلیون نفر از کجا میاد؟ این انتقادات هم هست، اما حکومت دبی میگه که برنامه‌های زیادی داره که دبی رو به یک شهر پایدار از نظر زیست محیطی تبدیل بکنه. اینم از این جنبه. اینا رو هم فقط خواستم امپیتری وار بگم و رد بشم که بعد به موضوع مهمتری برسیم. گفتم که پیشرفت سریع دبی توسط شیخ راشد ابن سعید آل مکتوم پایه‌گذاری شد، اما نقش پسرش شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم که الان حاکم دبی هستم خیلی پررنگه، چون که اون هم در زمان پدرش و هم در زمان برادرش در پیشرفت دبی نقش فعال داشته. وقتی که کشور امارات تأسیس شد در سال 1971 شیخ محمد 22 سالش بود و از همون موقع سمت وزیر دفاع امارات رو داشته و الان هم داره بعد از این همه مدت. اینا با معیارهای دموکراتیک معلومه که همخونی نداره. حالا ما چون توی این اپیزود داریم خیلی راجع به کارهای خوب و سازندگی هایی که این خاندان انجام داده داریم صحبت میکنیم، ولی خب این طرف این داستان هم هست دیگه. اینا با معیارهای دموکراتیک پر واضحه که همخونی نداره. اینکه به واسطه موقعیت پدر که حاکم دبی بوده در 22 سالگی اونم وزیر دفاع بشه، اینکه یه نفری بیشتر از 30 سال در یک سمت بالا بمونه، اینا نشونه های یک حکومت دموکراتیک که نیست، برعکس اینا نشونه های یک حکومت استبدادیه. نمیخوایم بگیم همه چیز دبی عالیه، نه، میخوایم ببینیم که دبی چطوری اینطوری شده، به قول معروف چی تو ایتو شده. با همه اینکه روش اداره کشور امارات سیستم چندان دموکراتیکی نداره، اما از خوششانسی اماراتی ها عملکرد این خانواده برای کشورشون درخشان بوده. شیخ محمد از جوونی درگیر توسعه دبی بوده. مسئول فرودگاه دبی بوده و مسئولیت دیگه‌ای هم در دبی داشته. بعد از اینکه شیخ محمد حاکم دبی شد هم باعث تحول این شهر شده. برای همین استش که خیلی‌ها نقش اون رو پررنگ میدونن و شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم رو تحسین کردن. در موردش چندین کتاب نوشته شده و خودش هم چند کتاب نوشته که در اون اندیشه ها و سبک رهبری خودش رو تشریح کرده و در مورد جزئیات کارها و همینطور خاطراتش حتی توضیح داده. این کتاب ها برای کشورهایی که میخوان تغییر کنن، توسعه پیدا کنن و همینطور برای آدمایی که میخوان همچین تغییراتی رو مدیریت بکنن میتونه کمک خوبی باشه. خاندان آل مکتوم شهر دبی رو شهر ترین ها کردن، از برج الخلیفه که بلندترین ساختمون جهانه تا شرکت هواپیمایی امارات و فرودگاه عظیم دبی که رکورددار هستن و یا پیست اسکی بزرگ دبی که یه پیست اسکی مصنوعیه، معلومه دیگه در وسط بیابون پیست اسکی ساختن، یا جزیره های مصنوعی که ساختن، نخل جمیرا یا سایر جزیره های مصنوعی، یا موزه آینده و یا عمیق‌ترین استخر جهان که میشه توش غواصی کرد و به عمق 60 متری آب رفت و پروژه‌ها و سازه‌های دیگه‌ای که توی این شهر هستش. من اینا رو لیست نمی‌کنم ولی فقط منباب این که با نوع تفکر و سبک مدیریتی و رهبری این آدم آشنا بشیم در مورد چند تا از مهمترین پروژه‌های دبی صحبت می‌کنم. مرجع من کتاب‌هایی هستن که خود شیخ محمد نوشته و یا در موردش نوشتن. نسخه فارسی این کتاب ها در ایران هم منتشر شدن. البته این رو هم باز بگم و ببینید چند بار تاکید کردم این اپیزود در متن یک فرد خاصی یا یک خاندان خاصی نیستش. ما داریم میگیم که دبی چطور اینطوری شده و معلومه که یک اندیشه پشت این هست، راجب اون اندیشه داریم صحبت میکنیم. بنابراین داریم راجب نقش این فرد در توسعه شهر دبی حرف میزنیم که یک نقش درخشانه، هر طوری حساب بکنیم نقش درخشانیه واقعا. ولی اینکه مثلا واکنش این فرد به عنوان یک سیاستمدار راجب فلان موضوع سیاسی چی بوده یا مسائل خانوادگیش چطوره یا موضوعات دیگه توی این اپیزود کاری بهش نداریم. داریم راجب توسعه دبی حرف میزنیم. موضوع دیگه اینه که خیلی از این کارهایی که گفتیم و گفتیم که آره شیخ محمد ابن راشد این کارو کرده، اینها خیلی هاشون حتما ایده های مشاورا و تیم شیخ محمد بوده. اما مهم نیست، ما نمیخوایم بگیم که این فرد یک تنه همه ای کارا رو کرده. اصلا همچین چیزی هم که نشدنیه، سوپرمن که نداریم یک تنه همه ای کارا رو یادم بکنه. معلومه که یک تیمی پشتش هست و اصلا هم یکی از اصلی ترین هنرهای یک رهبر یا یک سیاستمدار به اینه که تیم قوی رو دوربر خودش بچینه. شاید خیلی از ایده ها از طرف تیم شیخ محمد میاد ولی این پای شیخ محمد نوشته میشه، طبیعی هم هستش. برای همه سیاستمدارای دنیا هم این قضیه صادقه و این رو هم همه پذیرفتن، چون اون رهبری، اون سیاستمداری که بهترین تیم رو دور خودش میچینه اون برنده است. اصلا این مهارت که شما بتونی بهترین ها رو انتخاب بکنی و فقط دوروبریای خودت رو نبینی و اینکه هم شخصیت قوی داشته باشی که بتونی اون آدما رو مدیریت بکنی، از طرفی هم منطف باشی که بتونید با هم دیگه کار بکنید، میدونید اینا همش مهارت‌های بزرگی هستش دیگه. این هاست که نشون میده که چقدر اون فرد فرد توانمندیه، رهبر توانمندی هست. پس اینم یه نکته. حالا الان میخوام چند تا از تجربیاتی که شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم در کتاباش در موردش گفته رو با هم دیگه مرور بکنیم. موضوع اول فرودگاه دبی و هواپیمایی امارات هست. ماجرایی که نشون میده رقابت از نظر شیخ محمد یک عنصر کلیدی برای موفقیت است. داستان برمیگرده به سال 1985 که میشه مثلا سال 1363-64 اون موقع. فرودگاه دبی با الگو گرفتن از فرودگاه سنگاپور ساخته شده بود. جلوتر گفتم که حتی در زمان قبل از استقلال امارات ساخته شده بود. از همون اول هم قرار بوده که این فرودگاه محل سوختگیری پروازهای طولانی بین شرق و غرب بشه. قرار بود که فرودگاه مرحله به مرحله توسعه پیدا کنه. طبق سیاست کلی کشور امارات که این بوده که با همه کشورها تجارت میکنیم، آسمونشون هم برای همه کشورها باز بوده. سیاست آسمان باز. در سال 1985، 70% از پروازهای فرودگاه دبی در دست هواپیمایی گلف ایر بود. این ایرلاین متعلق به 4 کشور حاشیه خلیج فارس بود، ولی هابش یا در واقع مرکزش خود فرودگاه دبی بود. این ایرلاین با توجه به اینکه 70% پروازهای دبی در دستش بود، دنبال بیشتر کردن سهمش بود باز. برای همین به دولت دبی ضرب الاجل چند هفته‌ای داد که یا سیاست آسمان باز رو تموم میکنید یا اینکه ما پروازامون رو کاهش میدیم. یعنی دوست داشت که ایرلاین‌های دیگه اصلا وارد دبی نشن و سهم اینا بیشتر بشه. خب گلف ایر با توجه به اینکه بیشتر پروازهای فرودگاه رو داشت، فکر میکرد که دست برنده رو داره و خواستش هم سریع قبول میشه. اما در کمال تعجب این تهدید نه تنها باعث شد که گلف ایر موقعیت خودش رو از دست بده، بلکه باعث یه تحول در کشور امارات شد، کلن در کشور امارات. شیخ محمد میگه که ما درخواست اونا رو به یه دلیل ساده رد کردیم. ما به رقابت اعتقاد داریم نه حمایتگرایی، چون سالمترین راه برای کشور ما رقابته. برای همین ما دو فروند از کشور پاکستان اجاره کردیم و یک هواپیمایی ساختیم. هواپیمایی که اسمش شد امارات. یعنی گلف ایر فکر کرد که الان یه تهدیدی میکنیم، اینا هم سریع به خواستمون تن میدن. برعکس شد، یک رقیب سرسخت پیدا کردن، هواپیمایی امارات. شیخ محمد سر موریس فلانگن که یک بریتانیایی بود که قبلا از مدیران بریتیش ایرویز بود رو به خدمت گرفت و بهش مأموریت داد که هواپیمایی امارات رو تأسیس بکنه. بعد هم 10 میلیون دلار، فقط 10 میلیون دلار اختصاص دادن که چند هواپیما اجاره بکنن. چند ماه بعد اولین پرواز هواپیمایی امارات در کراچی پاکستان به زمین نشست. این شروع متواضعانه هواپیمایی بود که در عرض چند سال تبدیل به یکی از بزرگترین و معتبرترین هواپیمایی‌های جهان شد. جالب اینجاست که بعداً مشاورای شیخ محمد بهش گفتن که حالا که ایرلاین خودمون رو داریم، سیاست آسمان باز رو الان برداریم که همه سهم بازار مال هواپیمایی خودمون بشه، هواپیمایی امارات بشه. و جالبتر این که جواب شیخ محمد باز همون بود، گفت که نه، هواپیمایی امارات هم باید در کنار بقیه رقابت بکنه. شیخ محمد در کتابش میگه که درسی که این ماجرا داره اینه که رقابت همیشه شما رو قوی‌تر و بهتر میکنه. فقط آدم‌های ضعیف از رقابت می‌ترسن. ما تونستیم موقعیتمون رو بهتر کنیم چون به رقابت اعتقاد داریم. همینطور که هواپیمایی امارات توسعه پیدا می‌کرد، فرودگاه دبی هم به موازاتش رشد می‌کرد و بزرگ می‌شد. در سال 2014 فرودگاه دبی تونست از فرودگاه هیترو لندن هم پیشی بگیره و فرودگاهی شد که بیشترین جابجایی در دنیا در اون اتفاق می‌افته. البته این آمار، این رقابت‌ها سال به سال تغییر می‌کنه. شاید امسال یه فرودگاه دیگه اول باشه. ولی به هر حال چیزی که می‌خوایم بگیم اینه که جایگاهش رو رسونده به سطر، جز اون چندتای اوله. تازه در کنار فرودگاه دبی و در کنار همین هواپیمایی امارات، ده‌ها شرکت جانبی دیگه هم رشد کردن، شغل ایجاد کردن، پول ساختن. شرکت‌های تدارکات غذای مسافرها مثلا، یا شرکت‌های خدمات فرودگاهی، فروشگاه‌های بزرگ محافظ مالیات فرودگاه‌ها، که هر کدوم از اینایی که میگیم شرکت‌های موفق و بزرگی شدن، تبدیل شدن به یک رفرنس جهانی در کار خودشون. حالا جزئیات و اسامی این شرکت‌ها چی هستن، چی کار می‌کنن، توی این کتاب‌هایی که در مورد شیخ محمد هست گفته شده، من دیگه بهشون نمی‌پردازم. دیدگاه شیخ محمد راجع به دبی ساده است. میگه ما باید در هر کاری که انجام میدیم بهترین باشیم، رتبه اول رو باید داشته باشیم. در یه مصاحبه‌ای که با خبرنگار CBS داشت، گفته بود که من میخوام کشورم نه در منطقه، که در جهان اول بشه، بهترین باشه در همه چیز، تحصیلات عالی، سلامت، مسکن. من میخوام که ملت من بالاترین استاندارد زندگی رو داشته باشن. این دیدی هستش که شیخ محمد ابن راشد داره. حالا میخوام ماجرای دوم رو تعریف کنم. داستان ساخت برج الخلیفه که الان بلندترین ساختمان جهان هستش. و میگم ممکنه که یک سال دیگه یه ساختمان دیگه ای بلندتر باشه، ولی به هر حال اونا موفق شدن که همچین کار بزرگی رو انجام بدن. شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم در کتابش که اسمش از جرقه‌های افکار تعریف میکنه، میگه که اولین باری که نقشه‌های پروژه رو دریافت کردم، نقشه‌ها مربوط به یک برج 80 طبقه ای بود. تیم سازنده اون پیمانکار میگفتن که میخوایم بهترین برج دبی رو بسازیم. شیخ محمد میگه که در جلسه اول اصلا اظهار نظر خاصی نکردم، بنابراین تیم پروژه دیگه دستگیرش شد که باید بهتر عمل کنه. یک ماه وقت داشتن که در طرحشون بازنگری بکنن. بعد از یک ماه با طرح جدید دوباره برگشتن، اما طرحشون هنوز به نظر من بهترین نبود. بهشون گفتم که من بلندترین ساختمونی رو که بشر تا به حال ساخته است رو در این نقطه میخوام. ما میخوایم بزرگترین و بهترین ساختمون باشه، با بهترین باغ‌ها، بهترین فواره‌ها، بهترین هتل‌ها، بهترین و بزرگترین بازارچه‌ها، همه توی یه ساختمون‌ها. ما می‌خوایم بزرگترین محله‌ای رو بسازیم که تا به حال برای بشر ساخته شده. خلاصه کنم، چند بار رفت و برگشت این نقشه‌ها و صحبت کردن. صحبت‌های وسواس‌گونه که باشه این خوبه، ولی برید باز بررسی کنید، دوراتونو بزنید به قول معروف برگردید، و هر بارم اونا هی تعداد طبقات رو بیشتر کردن و در نهایت این ساختمون 163 طبقه‌ای در سال 2010 افتتاح شد و ساختش هم گفتم کمتر از 4 سال طول کشید. و نه تنها این ساختمون بلندترین ساختمون جهان هست الان، بلکه یکی از لوکس‌ترین محله‌های مسکونی جهانه که هزاران نفر در اون زندگی می‌کنن. ساختن برج خلیفه به یک نقطه عطف کلیدی برای دبی تبدیل شد. این ساختمون جایی شد که توریستایی که به دبی میرن دوست دارن که به اونجا برن و در کنارش عکس بگیرن. بعدم چقدر برنامه در اونجا اجرا میکنن خود اماراتیا که مدام این ساختمون و اسم این شهر به روی زبونها بیاد. یعنی ببینید چه مارکتینگی و چه برندینگی دارن میکنن روی دبی با استفاده از همین ساختمون ها. چون خیلی ها میگن که حالا این ساختمون که چیزی نیستش، ما بهترش هم میتونیم خودمون بسازیم، ولی مسئله این نوع تفکر هست که همه اینها رو در خدمت اون برندینگ خودشون در نظر میگیرن و در نهایت هم ثروت خلق میکنن. این مهمه. آره میگفتم خلاصه کلی برنامه دوروبر این ساختمون اجرا میکنن. چتباز میاد از بالای ساختمون میپره، کنسرت برگزار میکنن، اینفلوئنسرها اصلا خودشون میرن اونجا فیلم میگیرن و خلاصه همه اینا باعث میشه که میلیون ها توریست به دبی برن. از این میلیون ها توریست که میگیم، خیلی هاشون سرمایه گذار هستن، خیلی هاشون کارآفرین هستن، خیلی هاشون نخبه ها هستن. میدونید همه اینها آورده داره برای اون شهر و دبی از همه اینا استفاده میکنه. در واقع هدف این نیست که یک ساختمونی ساخته بشه، هدف اینه که دبی به اون چیزایی که میخواد برسه، یعنی سرمایه و آدما، کارآفرینا و سرمایه گذارا. شیخ محمد میگه که مقامات خارجی و رسانه ها گاهی از ما میپرسن که چرا بلندترین ساختمون رو ساختیم، چرا انقدر اصرار دارید که بلندترین ساختمون رو مثلا بسازید. این سوال رو میپرسن، ولی ما 1.5 میلیارد دلار روی این پروژه خرج کردیم. آیا اونا نمیدونن که دبی از ساخت برجی با این هزینه سود برده یا نه؟ معلومه که بیشتر از هزینش درآمد داشتیم. ضمن اینکه ساختن بلندترین برج روی زمین یک دستاورد ملی و تاریخیه. این برج سمبل کشور ما شده، نماد غرور ماست، هم برای مردم امارات و هم برای مردم عرب، همه اعراب. میبینید اینطوریه ها که یک کشور کوچیک داعیه رهبری و نمایندگی کل اعراب رو پیدا کرده. شیخ محمد میگه که مهم نیست که کار رو با قدم‌های کوچیک انجام بدید، مهم اینه که وقتی که کار به اتمام میرسه بزرگ و درخشان باشه. بخش املاک و مستغلات یکی از زمینه‌های تجاری پررونق دبی هست. در دهه 1990 میلادی انقدر این بخش رشد داشت که خط ساحلی دبی تموم شد. در بیشتر مناطق ساحلی برج و هتل ساخته بودند. برای خیلیا این یعنی تموم شدن بازار، یعنی اینکه دیگه بازار اشباع شده، دیگه کجا می‌خواستن برج بسازن. اما شیخ محمد و دفترش که بهش میگن دفتر استراتژیک به دنبال گسترش ساحل بودن. خب گسترش ساحل دیگه یعنی چی؟ دیگه یه مقدار مشخصی ساحل داریم دیگه، گسترش ساحل یعنی چی؟ اما اونا دنبال این بودن که ساحل درست کنن، یعنی جای این که بگن خب دیگه تقدیر چنین بود، دیگه تموم شد، دیگه باید بپذیریم. ولی نه، اینا میگفتن که میخوایم ساحل اضافه کنیم. یکی از پیمانکارهای بزرگ امارات به اسم سلطان ابن سلایم پیشنهاد ساخت مجمع الجزایر ماسه‌ای رو داد، اینطوری که ماسه رو از کف دریا استخراج بکنن و بیارن به نزدیکی ساحل دبی و اونجا جزیره مصنوعی بسازن. این پیمانکار اسمش سلطان یه طرحی رو ارائه داد از ساخت بزرگترین جزیره مصنوعی جهان که بعداً همون طرح تبدیل شد به پروژه نخل. این طرح جسورانه رو به شیخ محمد ارائه کرد و بعدش شیخ محمد بهش گفت که بسیار خوب. سلطان تعجب کرد، بعد ساکت شد. شیخ محمد گفت که متوجه منظورم شدی؟ گفت نه. شیخ محمد گفت که منظورم اینه که کارو شروع کنیم، بسم الله. یعنی ایده رو هوا زد. با اینکه چقدر بلند پروازانه بود ولی دید که ایده خوبیه. گرچه که روی طرح بعداً مطالعات بیشتری انجام دادن تا اجرایی شد، ولی موضوعی که می‌خوایم بگیم این جسارت و این تصمیمات جسورانه هستش. یه کار دیگه‌ای هم که کردن این بود که به پیشنهاد خود شیخ محمد به جای اینکه یک جزیره دایره‌ای شکل ساده بسازن، گفت که این رو بیایم شبیه به نماد امارات بکنیم که نخل هستش، یکی از نمادهای امارات. این جزیره رو شبیه به نخل درست کردن که چقدر هم اون زمانی که می‌خواستن این رو بسازن سر و صدا شده بود و خب خیلی‌ها می‌گفتن که این کار شدنی نیستش، ولی خب اجرا کردن و شد و الان هم خب خیلی‌ها اونجا ساکن هستن و داره استفاده میشه. شیخ محمد میگه که جزیره نخل جمیرا که از فضا میشه اون رو دید، نمادی از جاه طلبی و بلند پروازی ماست. سمبل مثبت بودن و ظرفیت ما برای کارهای بزرگه. یه نکته ضمنی هم بگم این که خیلی ها میگن که آره اینا کاراشون رو میدن به پیمانکارهای غربی، اونا میان انجام میدن و غیره. بله پیمانکارهای غربی هم هستن، ولی یه تعداد زیادی پیمانکارهای منطقه‌ای هم هستن، پیمانکارهای بومی هم هستن. میبینید خیلی از متخصصین عرب از کشورهای دیگه و در کنار خیلی از متخصصین دیگه از هند و ایران و جاهای دیگه مهاجرت کردن، در امارات زندگی میکنن و اینها شرکت‌های بومی رو ساختن اونجا و خیلی از این پروژه‌هایی که راجع بهشون صحبت می‌کنیم توسط پیمانکارای منطقه‌ای داره انجام میشه. گرچه که خود همین که یک کشور کوچیک بتونه بزرگترین پیمانکاران دنیا رو بیاره در استخدام خودش بگیره و کار رو اونها هم تموم بکنن، این هم قابل تحسین هستش. چون به هر حال قرار نیستش که یک کشوری در همه جنبه‌ها شماره یک باشه. در بعضی از موارد میتونه که از تخصص یک شرکت بزرگ بین‌المللی استفاده بکنه. این کاری هستش که خیلی از کشورهای بزرگ دنیا دارن انجام میدن و اینها الزاماً نشانه ضعف یک کشور نیستش. خب بگذریم. شیخ محمد در بخشی از کتابش خاطره‌ای میگه از مجمع استراتژیک عرب که در سال 2004 برگزار شده بود، یعنی قبل از شروع بهار عربی این نشست برگزار شده بود و شیخ محمد هم در اونجا حضور داشت در کنار سایر رهبران عرب. ایشون میگه که به رهبران عرب شفاف و با صدای رسا گفتم که اگه در کشوراتون اصلاحات ریشه‌ای انجام ندید، یعنی تغییراتی انجام ندید که مردم نتیجهش رو ملموس ببینن، مردم دیگه کاری بهتون ندارن و اون وقته که تاریخ شما رو خیلی بد قضاوت میکنه. بهشون اصرار کردم که رویتون رو بیاید تغییر بدید. من غیبگو نیستم، فقط خدا میدونه که آینده چه چیزی میشه، ولی من فقط با توجه به درس‌های تاریخی که دیدم آینده رو دارم میبینم. چون برای هر عملی یک عکس‌العملی وجود داره، هر حادثه‌ای، هر اتفاقی یه عواقبی داره. منظورش این بود که کارهایی که دارید میکنید یه تبعاتی برای خود شما خواهد داشت. میگه یادمه وقتی که بعضی از رهبران عرب رو دیدم صریحا بهشون گفتم که چه اتفاقی ممکنه پیش بیاد، یعنی ممکنه که انقلاب بشه، ممکنه که اینها جونشون رو از دست بدن. و بعضی از اونا عصبانی شدن و گفتن که نه همچین چیزی نیست، اینایی که میگی در گزارشاتی که ما میگیریم وجود نداره، همچین چیزی نیست. میگه بهشون گفتم که مشکل شما اتفاقا در همین گزارش‌های شماست، این گزارش‌ها واقعیت رو به شما نمیگه، ولی من صادقانه دارم بهتون میگم هیچ انگیزه دیگه‌ای جز خیر مردم عرب ندارم. شیخ محمد میگه که به بعضی از رهبران عرب گفتم که شماها خودتون زمانی انقلاب کردید و حالا نوبت خودتونه که به تغییری که مردمتون میخوان تن بدید. مردم دنبال یه زندگی عادی با عزت هستن و شما باید هرچه که در توان دارید براشون انجام بدید. اما آخرش هم اونا کاری نکردن. اونا فکر میکردن که مردمشون همیشه حرفای اینا رو باور میکنن. شما میتونید به مردمتون دروغ بگید یه سال، دو سال، اما مطمئنن نه برای همیشه. برای همیشه نمیشه دروغ گفت. و بزرگترین مشکل این بود که اونا خودشون دروغهاشون رو باور کرده بودن، دوچار توهم شده بودن که همه چیز عالیه و مردم هم ما رو قبول دارن. اما بعد از اینکه شبکه‌های اجتماعی رشد کرد، خیلی از حقایق برای مردم عرب برملا شد و صبر مردم هم لبریز شد. انفجار قریب الوقوع بود. البته من در جایگاهی نیستم که کشورها یا دولت‌های دیگر رو قضاوت بکنم. من برای همه آرزوی صلح و آرامش می‌کنم. مردم دولت‌هایی رو می‌خوان که براشون مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مسکن و عدالت تأمین بکنه. یک رهبر واقعی، یک سیاستمدار واقعی به مردمش خدمت می‌کنه و در راستای منافع اونا عمل می‌کنه، برای شادی اونها کار می‌کنه. اما تا زمانی که همه دولت‌ها اینطوری رفتار نکنن، در دنیا بحران و ناآرامی وجود خواهد داشت. گفتم این نشست قبل از وقوع بهار عربی بودش که هممون می‌دونیم دیگه بعد چه اتفاقی افتاد و بهار عربی چه کرد با اون رهبران سیاستمداران. اما وقتی که من چند تا از این کتاب‌های شیخ محمد رو داشتم می‌خوندم، به نظرم اومد که خیلی از صحبت‌هاش شبیه به مربی‌های موفقیت و مارکتینگ و اینها به نظر میاد. اینطوری که میگن هیچ چیز غیر ممکنی وجود نداره و صحبت‌ها پر از مثبت اندیشیه. در صحبت‌های شیخ محمد هم همینطور هستش. مثلا میگه که کلمه غیر ممکن رو اونایی ساختن که از اینکه رویاهای بزرگ داشته باشن میترسن. رویاهای بزرگ داشته باش و توصیه ها و نقل قول های این مدلی که یه مقدار زیادی مثبت به نظر میاد. اما اگه به نتیجه عمل کرده این آدم و تیمش نگاه بکنیم، میبینیم که این آدم قاعدتا هم باید همچین نگاه باز و مثبتی به دنیا داشته باشه که چنین عملکردی داشته. منظورم شیخ محمد و تیمش هست. عملکردشون خیلی از اون کلیشه هایی که راجع به عرب ها وجود داره رو زیر سوال برده. مثلا این کلیشه که عرب ها کار نمی کنن، فقط از پول نفت می خورن و کلیشه های از این دست. اینها یه مقداری با صحبت ها و با عملکرد شیخ محمد در تضاده. مثلا شیخ محمد میگه که بیشتر کار بکن، موثرتر کار بکن. میگه اگه کار امروزت رو به فردا موکول نکنی، همین امروز تموم بکنی، فردا وقت داری که کارهای بیشتری انجام بدی و بیشتر پیشرفت بکنی. شیخ محمد میگه که فقط به این دلیل که دبی کوچیک بود به این معنی نبود که ما هم باید کوچیک فکر میکردیم. میگه به ما زیاد گفته بودن که توسعه صنعت توریسم اونم در کویر داغ دبی غیر ممکنه. کی میاد به دبی آخه؟ الان هر سال بیشتر از 10 میلیون توریست به دبی میاد. میگه به ما گفته بودن که ساخت برج در دریا غیر ممکنه. اما ما بزرگترین جزیره ساخت بشر در جهان رو ساختیم. به ما گفتن که منطقه ما پر از تنشه، بنابراین تجارت ما نمیتونه رونق بگیره. امروز ما برای اقتصادهای بزرگ دنیا بزرگترین شریک تجاری هستیم. من هیچ سرنخی ندارم که چه کسی کلمه غیر ممکن رو اختراع کرده، اما هر کی بوده، کسی بوده که دنبال یک زندگی آسون بوده. اینا حرفای شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم بود. بدون شک شیخ محمد آدم بلند پروازیه، آدم ریسک پذیریه و در عین حال آدم عملگراییه. فقط ادعا نمی کنه، بیگدار هم به آب نمی زنه. از طرفی یک پروژه محیرالعقول، یک پروژه جنجالی مثلا تعریف می کنه، توجه ها رو به خودش و به دبی جلب می کنه و بعد پروژه رو اجرا می کنه. این خیلی مهمه، پروژه رو تموم می کنه، نمی ذاره 5 سال، 10 سال، 30 سال تکمیلش طول بکشه. برج الخلیفه رو کمتر از 4 ساله ساختن، متروی دبی رو 4 ساله ساختن و این خوشنامی که به وعده هامون عمل میکنیم رو بخشی از برند دبی کردن. در کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد یک نقل قول جالبی از خود شیخ محمد اومده که میگه که یه روز یه تاجر عربستانی به من گفت که وقتی که ما شنیدیم شما میخواید نخل جمیرا رو بسازید، یا وقتی که گفتید که فرودگاه دبی رو از فرودگاه هیترو لندن هم شلوغ‌تر می‌کنید، ما گفتیم مگه میشه، حتما اینا دیوانه شدن. اما بعد دیدیم که انجام دادید. الان وقتی که میشنویم میخواید یه کاری بکنید، دیگه میدونیم که کار رو انجام میدید. کمی قبلتر توی همین اپیزود گفتم که وقتی که ساحل دبی اشباع شد و ساحل خالی دیگه باقی نموند، اونا با پروژه‌های نخل و جزیره‌های مصنوعی ساحل درست کردن، ساحل اضافه کردن. و الان که مرکز دبی پر از آسمان خراش شده، هم از گوش و کنار صحبت از یک طرح جدیدی میشه به اسم دایره دبی که یک شهر دایره‌ای شکل رو میخوان در ارتفاع بسازن. البته یک طرح و باید دید که این طرح بلند پروازانه اجرایی میشه یا نه. حالا میدونم که خیلی ها میگن که حالا چه اهمیتی داره که یه ساختمون دیگه بسازن، اصلا دبی بیاد 100 تا ساختمون بسازه، اینا همش تجدده، تمدن چیز دیگری و از این حرفا. ولی هدف دبی از این کارا اینه که توجه جهان رو به خودش جلب بکنه، اسم دبی رو با کارهای بزرگ، با شرکت‌های بزرگ گره بزنه، میلیاردرها و سرمایه‌گذارهای دنیا رو به این شهر بکشونه و در نهایت هم سرمایه وارد این شهر بشه. شکی وجود نداره که این توانایی بزرگیه و کار قابل تحسینیه. کشور امارات متحده عربی از نظر شاخصهای توسعه‌ای یک کشور توسعه یافته به حساب میاد و بخش بزرگی از این مسئله مرهون همین شهر دبی هست. با اینکه گفتم دبی نفت چندانی نداره، بیشتر نفت در ابوظبیه، اما دبی باعث شده که امارات یک کشور توسعه یافته بشه، دبی که توسط محمد ابن راشد آل مکتوم اداره میشه که ثابت کرده آدم تواناییه. توانایی یک سیاستمدار به همینه که برای مردمش امنیت ایجاد کنه و برای مردمش ثروت خلق بکنه. خب اپیزود رو دیگه تموم بکنم. امیدوارم که این اپیزود براتون سودمند بوده باشه. مرسی که گوش کردید. خیلی ممنون میشم که اپیزودها رو، اونایی که حداقل دوست دارید رو، به دوستانتون هم معرفی کنید یا توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. اگه یه اپیزودی براتون یه حرف تازه‌ای داشته، بذارید آدمای بیشتری اون مطلب رو بدونن. و اگه فکر میکنید که کاری که در پادکست داکس میکنیم یه کار ارزشمنده و دوست دارید که از این پادکست حمایت کنید، بدونید که این بهترین راه حمایت هستش. مرسی ازتون. ممنونم از ساسان موسوی که تدوین این اپیزود رو انجام داد. ممنونم از آژانس کد وب که سئوی وبسایت پادکست داکس رو انجام میده و ممنون از آوا افتخاری برای تولید محتوای اینستاگرام پادکست داکس. تا کنجکاوی بعدی و یه اپیزود جدید، خداحافظ.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.